مؤسسه فرهنگ و علوم اسلامی زها.
من شیطان لعین و فجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و آله محمد. خب خاطر شاید دوستان باشه بحثمون در جنبندی تعریف در واقع معروف از آیات قرآن بود. تقریبا بحث رو تمام کردیم دیگه، گفتیم که در واقع توی آیات مکی از این حیث که المعروف هم فعل الله هم فعل در واقع انبیاست و هم فعل در واقع بفرمایید نخبگان و اون حالا به تعبیر جامعه شناسی امروز بخوایم بگیم اون گروه های مرجع، درست شد؟ هم نخبگان و اون گروه های مرجع اجتماعیه و هم وظیفه یکایک مؤمنین نسبت به هم دیگه است، آحاد مؤمنین، و هم وظیفه بفهمید ساختارها و اون فضای امت و فضای قوم و ایناست. البته این تیکش بیشتر توی مدینه پر رنگ می شد، این تیکه آخری که عرض کردم، ولی به هر حال تو آیات مکی اینا رو داشتیم. و از اون طرف هم در حوزه اغراض و مقاصد و اینها هم دیگه مفصل اون بحث هدایت، ارشاد، تعلیم، نمیدونم موعظه، تذکار و انذار و تبشیر و این مفاهیم مختلف هم تو غایات و اغراض و مقاصد شارع بود. شاید این اغراض و مقاصد رو ما به صرف آیات مکی نتونیم توسعه دهنده ی تعریف امر معروف قرار بدیم، اما با قرینه قرار دادن آیات مدنی اونجایی که حضرت رسول مکلف دارن میشن به جامعه سازی و تشکیل در واقع حکومت برای در واقع اون جامعه سازی و اینها و به خصوص اون آیه شریفه سوره حج که الذین مکناهم فی الارض لاقاموا الصلاة و آتوا الزکات و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر، اگر بپذیریم که این آیه داره اون نظام و رعای اجتماعی رو در واقع توضیح میده، عملا دیگه همه اون اغراض و مقاصد میشن اغراض و مقاصد امر معروف. دقیق کردید، همه اون اغراض و مقاصد تو نظام واره دیگه میشه اغراض و مقاصدی که روی نظام واره امر معروف در واقع داره متمرکز میشه، لذا دیگه اون انحصاره درست میشه. یعنی همه اون اغراض و مقاصدی که مربوط است به ایجاد معنا، بست معنا، ترویج معنا و تقویت و محافظت از اون معنای ایجاد شده و از اون طرف بازدارندگی نسبت به همه ضد ارزش ها و ناهنجار ها، اینا دیگه منحصرن میره رو دوتا نظام واره امر معروف و نهی از منکر. دقیقه چه داشته؟ اگر این رو بتونیم از آب و گل در بیاریم توی تفسیر در واقع الذین مکناهم فی الارض، عملا همه اون اغراض و مقاصد میتونن توسعه دهنده تعریف امر معروف قرار بگیرن، چون دیگه انحصاره با این نظام واره ثابت میشه، درست شد؟ و بعد هم یه تمرکز دیگه داشتیم رو خود کلمه معروف و عرف و از اون طرف حالا تو نهی از منکر روی نکر و منکر که گفتیم حتی اگر تحفظ داشته باشن آقایون به همون تعریف خاص فقهی ماجرا که امر و نهی درش در واقع بخواد پررنگ بشه، باز از ناحیه متعلق این امر که قرار است به معروف تعلق بگیره یا متعلق اون نهی که قراره به منکر تعلق بگیره، اون عرف و نکر و معروف و منکر دوباره باز یه امر فرهنگی است، درست شد؟ یه امر مربوط میشه به هنجارها و ناهنجارهای اجتماعی، هنجارها و ناهنجارهای در واقع عرفی جامعه و لزوماً مساوی نیست هر معروفی با واجب یا هر منکری با حرام، یه بار اضافه تری داره این واژه ها. لذا اگر خود این واژه ها رو هم آقایونی تحفظی درش داشته باشن، باز از باب مناسبت حکم موضوع عملاً یه توسعه هایی رو ناچارن بپذیرن. یه چیز شد عملاً از ناحیه متعلق امر و متعلق نه یه توسعه هایی رو تو مدل امر و نهی از منکر ناچارن در واقع بپذیرن. توی آیات قرآن همون بحث در واقع انواع و اون مدل های تحقق فریضه اینم که اون بحث تعاون و بحث تواصی و بحث مصادره های اجتماعی و اینا رو هم داشتیم که حالا سر جاش میشه اینا رو مفصل تر بحث کرد، که از اونها هم به نوعی ما میخواستیم استفاده کنیم برای در واقع اون توسعه در تعریف درست شد و توسعه در اون مدل ها و فرایند ها دقیق کردیم، که حالا اگر عمری باشه سر اون فروعات دوباره برمیگردیم و اینا رو انشالله با تفصیل بیشتری بحث میکنیم دیگه. خلاصه پس نتیجه آخر اینطور شد که ما در ادبیات قرآنی ماجرا هر آنچه که منجر به ایجاد معروف، بست معروف، گسترش و تقویت و محافظت از در واقع معروف میشه رو ما امر معروف میدونیم، و از اون طرف هر آنچه که بازدارنده از منکره و ایجاد منکر رو نمیدونم ترویج منکر رو بفرمایید جلوگیری از تحقق در واقع منکرات و حالا دفعش و رفعش و هرچی دیگه اونجا عناوین متکثر هست، همه رو دوباره باز با نهی از منکر قلمداد میکنیم. عملا امر معروف و نهی از منکر میشه مساوی اون دوتا نظامی که توی الذین مکناهم در واقع استظهار کردیم ازش دیگه. حالا تا اینجا حالا میخوایم بگیم که تقریبا مشابه همین برداشت که سعی داشتیم از دل خود آیات قرآن با اون ترتیب نزول و اینا به دست بیاد، عجیب اینه که تقریبا مساویه با همین برداشت صراحتا روایات ما هم همینو میگن. حالا میگم عرض کردم مشهور به خاطر معتقد بودن به اون تعریف خاص فقهی نوع این روایات ها رو حمله بر مجاز کردن، درست شد؟ اما اگر یه خورده تو ادبیات قرآنی این بحث پا بگیره تو روایات خیلی راحت تر میشه این بحث رو در واقع دنبال کرد، ولی ظاهر کردیم گفتیم حتی اگر استعمال واژه ها هم اینجا مجاز باشه باز بالاخره اون اهتمام شارع به این فرایند ها و به این مصداق ها و به این غایات و اغراض رو داره نشون میده، ولی اینکه باشه شما استعمال لفظ امر معروف و استعمال لفظ نهی از منکر در اون موارد رو اصلا مجاز بدونی اشکال نداره، با استعمال لفظ که من کاری ندارم، من میخوام برسم به اون مراد جدی شارع دیگه، درست شد؟ ولی اینکه حالا به قول شما آره لفظش مجازن، مثلا به ترش کردن چهره مجازن بگو نهی از منکر، من چه کار دارم حالا مجازه یا حقیقته؟ بالاخره نکته اینجاست که این ترش کردن چهره واجب است یا نیست، درست شد؟ این ترش کردن چهره رو ما تو این مدل در واقع معروف و مدل نظام واره کلام باید به عنوان یه مرحله، به عنوان یه مدل تحقق باید بهش رسمیت بدیم یا ندیم، ولی اینکه همه استعمالاتش هم مجازی باشه دعوا نداریم سر مجاز حقیقتش، که جایی که مراد جدی مشخصه و محرزه، درست شد؟ اون حقیقت و مجازه دیگه خیلی برامون داره اهمیت نیست، درست شد؟ هرچند ما که حالا داریم دفاع میکنیم که این همه مجاز که خلاف حکمت شما دیگه، اولا مجازا خیلی بیشتر از در واقع استعمال حقیقی میشه دیگه تو این فصل. حالا اما تو روایات، در مورد روایات خب قبل از اینکه وارد باز خود بحث روایات بشیم و اینا، چاره ای نیست باید یه مقدار اون مبانی دوباره باز فضای علوم حدیثی و اینها رو یه مقدار منقح بکنیم، هرچند بحثش خیلی مفصله و اصلا نمیخوایم وارد اون بحث تفصیلی عجیب غریب بشیم، ولی در حد این که اجمالاً مبانی در واقع علوم حدیثی ما و اون مبانی حالا رجال و درایه‌ای که مؤثر میشه در بحث‌های حدیثی رو با هم در واقع توافق اولیه‌ای داشته باشیم، از این باب به نظر میرسه که آره یه مقدار باید اون واقعیت‌های تاریخی شرایط صدور روایات و پله بعد شرایط تدوین موسوعه‌های رواییمون باید تا حدودی تو ذهنتون باشه که شرایط صدور روایات در اون مقطع در واقع قرن اول و به خصوص اون قرن دوم، به خصوص اون قرن دوم باید شرایط و فضای صدور این روایات دستمون باشه تا بعد بتونیم تعیین موضع کنیم که این روایات مثلا کدومشون اعتبار سنجی میشه، کدومشون اعتبار سنجی نمیشه، به چه دلیل و با چه فضایی، و یه خورده اون منطق اعتبار سنجی روایاتمون بنده به این آشنایی است، بنده به این در واقع تلقیه که ما از عصر صدور روایات و به خصوص عصر تدوین موسوعه‌های رواییمون، یعنی عملا میشه قرن دوم تا قرن پنجم. حالا قرن اولم به عنوان صدور روایات مدخل بحث هست دا، ولی نوعا دیگه ما اون روایات قرن اول مستقیم دست ما نرسیده دیگه، ما از طریق روایات قرن دوم به اون روایات قرن اول داریم دسترسی پیدا میکنیم. لذا اون روایات قرن دوم خیلی مهم میشه برامون و همینطور عصر در واقع تدوین موسوعه‌های روایی، عصر تدوین موسوعه‌های روایی. این بس به شدت اون تأثیر میذاره روی اون منطق اعتبار سنجی روایات و متاسفانه هم کم کار شده روش دیگه. البته تو لایه‌های تخصصی علوم حدیث و رجال و درایه و اینا کار شده ها، نه اینکه کار نشده باشه، منتها اینکه اینو امتدادش بدیم تو فقه و عملا واقعیت فتاوای فقهیمون و استنباطات فقهیمون کاملا متأثر باشه از اون زمینه و در واقع کانتکست فضای صدور روایات. این متاسفانه کمتر بهش توجه شده. تو مدرسه آقای بروجردی خب تا حدودی پررنگ مورد توجه بود، بعضی از تلامیذ آقای بروجردی هم خب سعی کردن دنبال کنند و ادامه بدن، منتها الان متاسفانه دوباره باز خیلی این قاعده فقهی حوزه اینجوری نیست دیگه، یعنی قاعده فقهی حوزه دوباره افتاد دست بحثای آیه خویی و این داستان در واقع فقه افترازی نجف و امثال این حادی. حالا بذار از این جهت مقدمتا نمیدونم چند جلسه طول بکشه، ولی سعی میکنم خیلی به سرعت بگیم و بریم، ولی خودتون کار کنید خواهشن دیگه، یعنی این سرعت گفتن و رفتن ما معلوم معنیش نیست که دیگه شما کار نکنید، سعی کنید این کدا و این پیگیری ها و اینا یه مقدار جدیتر مورد در واقع تأمل و توجه اینا قرار بگیره. منابع و کتب خوبی هم حالا هست، میتونید مراجعه کنید به بخشایش دیگه. خب اجمالا اگر بخوایم با اون واقعیت های تاریخی عهد صدور روایات بخوایم در واقع مواجه بشیم، اولین واقعیتی که اینجا به شدت مورد در واقع توجهه اصل پدیده در واقع کتابت، اصل صدور روایات رو داریم بحث میکنیم. اولین پدیده که به شدت تاثیرگذار میشه در آینده توی منطق اعتبار سنجی روایات بحث کتابت. بحث کتابت از کجا شروع شد؟ از اینجا شروع شد که موقع نزول قرآن تو کل حجاز، تو کل حجاز طبق نقلایی که دارن 17 نفر فقط میتونستن بنویسن. حالا تو کل دایره حجاز، حجاز خیلی گسترده است، تو کل دایره حجاز عدد مشخصه، یعنی 17 نفر فقط امکان نوشتن رو داشت. بعضی انقدر بحث رو بالا بردن که گفتن که این که به اهالی مکه امی اطلاق میشده به خاطر این بوده که اینا بلد نبودن بنویسن. بعث فی الامیین رسولا منهم رو خیلی اینجوری تفسیر میکنن، میگن امیت یعنی حساب و کتاب نداره. این روایت داریم، این مضمون روایت که میگن چرا به امت اون روز گفتن امی و چرا پیامبر از امی ها مبعوث شد. روایت میگه که آره چون حساب و کتاب نداشتن به خاطر این به همون میگفتن امی. خب وقتی کل حجاز 17 نفر دارن می‌نویسن دیگه خودتون ببینید داستانو. اما خب بعدش چه اتفاقی افتاد؟ بعد از در واقع به خصوص تو مدینه، به خصوص تو مدینه بعد از تشکیل حکومت پیامبر، به خاطر اهتمام و ترویج جدی خود پیامبر و بعضی از آیات نورانی قرآن مثل اون بحث شهادت در معاملات و اینکه دیدید چقدر پررنگ قرآن این جوری دستور میده برای ما عجیبه، چرا مثلا باید اینقدر جدی و عادیه دیگه و معامله رو سند میدن سند میگیرن چه میدونن بالاخره یه جای ثبت و ضبط میکنن و اینا. قرآن اونقدر بولکن میگه حتما بنویسید حتما شاهد بگیرید بر اون نوشته فلان این حرف. این واقعا به خاطر اینکه اون موقع فرهنگه واقعا نبوده دیگه، نداشتن و بعد نزاها و درگیری ها پیش می اومد، مرافعات و اینا، برای جلوگیری از اون نزاها و درگیری های آینده اینقدر قرآن اهتمام داره به کتاب. خب این فرهنگی کتابته توسط پیامبر تو مدینه راه افتاد، به خصوص اونجایی که دیگه مثلا اسرای جنگ بدر رو نمیدونم، اسرای جنگ‌های بعدی مثلا فرض کنید بفرمایید اون خیبر و اینا، چون یهود و نصارا و اینا بیشتر اهل کتابت بودن، حضرت دستور میداد که اسرا اینا اگر بتونن به 10 تا مسلمان کتابت یاد بدن آزادشون کنید. و از این طریق این ترویج کتابت واقعا راه افتاد، در حدی که دیگه مثلا ما آخرای دوران پیامبر ما تقریبا میشه گفت 40-50 تا کاتب قرآن داریم تو مدینه، یعنی از کل حجاز که 7 طرف با سواد بودن فقط تو خود مدینه 40-50 تا کاتب قرآن داریم. میشتم عرض میکنم خیلی این فرهنگ ترویج شده، این کتابت واقعا ترویج شده. تا بعد دیگه متاسفانه پس از اینجا که فقدان کتابت بود رسیدیم به ترویج کتابت در دوره پیامبر اکرم، در دوران پیامبر. بعد از دوران در واقع این ترویجی که اتفاق افتاد متاسفانه در دوره خلفا دوباره رسیدیم به منع کتابت حدیث. حالا این یه واقعیت تاریخی، هیچ کاریش نمیتونیم بکنیم و این مهمه ها و این مؤثره تو اعتبار سنجی روایات بعدن، که شما از دوره در واقع خلیفه دوم به خصوص از دوره خلیفه دوم شما کاملا دیگه اون منع کتابت حدیث رو دارید، که به خاطر توجیه چی؟ به خاطر توجیه اینکه کفانا کتاب الله و به خاطر اینکه بفهمید کتاب یه وقتی دچار تحریف نشه، دچار تصحیف نشه به بهانه عدم تحریف قرآن و به بهانه کفانا کتاب الله، اینا اومدن مفصل منع کتابت حدیث رو ترویج کردن. درست شد؟ در دوره عثمان که خیلی اوضاع خرابتر شد. چی شد؟ تمام در واقع اون مکتوبات وحی هر کی داشت به بهانه اینکه می‌خوایم قرآن رو یک دست بکنیم و می‌خوایم قرآن رو دیگه یه تدوین منسجم و منظمی ازش داشته باشیم، همه این مکتوبات قرآنی و خیلی از اینا در کنارش سنت نبوی هم نوشته بودند و امثال اینا، همه اینا رو به بهانه تدوین قرآن جمع کردن از خلق الله. درست شد؟ و یه قرآن واحدی رو از طریق اون زید بن ارقم و اینا شروع کردن به نگارشش، که البته خب امیرالمومنین هم مشارکت داشت و مشورت میداد و این حرف رو کار نداریم. بعدش دیگه قرار بود این مکتوبات رو برگردونن به صاحباش، خلیفه دستور داد که همه رو جمع کنید تو میدون شهر آتیش بزنید، برای اینکه دیگه قرآن واحد جا بیفته دیگه. و تمام اونا رو سوزوندن، تمام اونا رو سوزوندن. ظاهرا فقط امیرالمومنین دیگه، فقط امیرالمومنین که قرآن خودش رو نداده بود بهشون. اونم هست؟ حالا نمیدونم، شک دارم، بدعا کنید، شاید یکی دو تاست دیگه، شاید یکی دو تا از این قرآن ها دیگه باقی میمونه، بقیه رو دیگه همه رو حتی قرآن عایشه رو میسوزونن دیگه، با اینکه عایشه هم راضی نبود اما قرآن عایشه رو میگیرن میسوزونن. حالا به هر حال این معنی کتابت حدیث دیگه ادامه پیدا میکنه تا چند تا 132 اگه اشتباه نکنم، یعنی از سالای مثلا فرض کنید چند میشه، سالای مثلا 30 اینا، از 25-6 تا 30 این معنی کتابت حدیث آغاز میشه تا 130 و خورده ای که دیگه اون عمر بن عبدالعزیز دیگه منع کتابت رو بر میداره، ولی دیگه عملا چیزی نیست که دیگه کتابت بشه و همه نابود شده دیگه و دیگه اصحاب و اینا هم که همه دیگه فوت کردن دیگه، 130 و خورده دیگه یعنی حداقل طرف مثلا 90 سال مثلا 100 سال باید سن داشته باشه تا اون موقع زنده باشه بتونه پیامبر مستقیم روایت نقل کنه. لذا عملا دیگه آره این بزرگترین بلیه‌ای بود که میشد سر سنت رسول اکرم بود. خب تا عملا دوران در واقع امام باقر، دوران امام باقر علیه السلام، این حالا اینجا روایت کافی رو آدم بهتر میفهمه، یعنی با این کانتکست شما خیلی بهتر میفهمید روایت کافی در مورد امام باقر رو که میگه اگر باقر نبود لندرست سنه. دقیقه که چون شد کاملا سنت رسول اکرم همش نابود میشد، درست به امام باقره که در واقع با دوباره اون نهضت علمی که تو مدینه را میدازند و اینا دوباره بازی فرهنگ کتابت حدیث رو پمپاژ میکنن و بالا میارن. دقیقه که چون شد و خود امام باقر هم هستند و روایت دارن نقل میکنند و نظارت دارند و شاگرداشون هم که مفصل دیگه اهل کتابت حدیث هستند و اینا. متاسفانه تو اهل سنت خیلی این فضا به وجود نیومد، تو این مقطع، تو این مقطع خیلی این فضا به وجود نیومد تا سالای هلوش نمیدونم مثلا نزدیک 170 خورده‌ای، اونجاست که توسط خلفاء بن العباس، توسط خلفای بن العباس داستان کتابت احادیث پیامبر رو جدی میگیرن. درست شد، داستان کتابت احادیث پیامبر تو سالهای 170 خورده ای تا 180 خورده ای و اینا که دیگه عباسی ها اومدند و مستقر شدند و اینها، اونجا در واقع تو جریان اهل سنت این کتابت حدیث جدی شروع میشه و متاسفانه مواجه میشه با یک پدیده دیگه که جلوتر مفصل بحثش میکنیم، با پدیده وضع و در واقع جعل حدیث. به شدت بر العباس برای اینکه بفهمید موجه جلوه بده خودش رو، شروع میکنه از روایت های بن العباس روایت نقل کردن. یعنی یه دفعه عبدالله ابن عباس میشه مرجع بفرمایید روایی کل اهل سنت، در حالی که ابن عباس کلا ظاهرا یک سال فقط پیامبر رو درک کرده، اونم تو 12-13 سالگی. درست شد؟ و تمام این روایاتی که دیگه عملا سهای سته همش ابن عباس دیگه متوجه شد، یعنی همه این روایت های در واسه های سته که برمیگرده به نقل ابن عباس، اینا همش تو اون یه سال پیامبر اینا رو شنیده. حالا بعضی از علمای شیعه و اینا توجیه میکنن که درست از پیامبر مستقیم نشنیده، ولی به خاطر شاگرد تفسیری امیرالمومنین بود، امکان داره اینا رو از امیرالمومنین شنیده باشه و اینا، میگیم باشه قبول. ابن عباس کی مرد؟ ابن عباس 72 خورده ای مرده، دقیقش یادم نیست، نگاه کن 72 خورده ای، یعنی عملا 100 سال قبل از اینی که داریم میگیم. یعنی حتی اگر ابن عباس هم مشکل نداشته باشه که ما معتقدیم داره، حداقل بین ابن عباس و شروع کتابت جدی احادیث توسط خلفای ابن عباس 100 سال فاصله است. یعنی این وسط قشنگ هر چی می‌خواستن به ابن عباس هم می‌بستن، چه برسه دیگه به پیامبر و اینا. منش نظر می‌کنم لذا این واقعیت تاریخی رو خیلی باید جدی گرفت. این که ما نسبت به روایات اهل سنت نمیتونیم واقعا اعتباد کنیم به خاطر این واقعیت است، این بریدگی تاریخ حدیثی ایناست. آره مشکلی با سنی بودنش نداریم اصلا. خب آره جان
یعنی چاخه ادبیات رایج الان
بخاطر آره متاسفانه آره اصلا ما کاری به چیز نمون، همه اینا ان شاء الله ثقات، همه اینا ان شاء الله عادل عدل رفتاری، خب با ایناش مشکل نداریم. اما گیر عمده ما الان اینه که مثلا سیستم باگ داره دیگه، مشکل ساختاریه، ولی با شخصی مشکل نداریم. خب این هم در مورد آره این داستان. نکته مهمتر که بعدن خیلی میتونه کمک بکنه به ما اینه که همه موسوعه های رجالی شیعه که تنظیم شده همه موسوعه های رجالی شیعه که تنظیم شده، اینا فقط رجالی رو بحث میکنند که دارای تصنیف باشه، دارای کتابت باشه. یعنی چی؟ یعنی امام باقر و بعدهای امام صادق یه سنتی رو گذاشتن که به شدت راویان حدیث شیعه مقیدن به ضبط مکتوب روایات. دقیق کردین؟ حالا یا از باب بفرمایید قرائت اون کتاب میرن جلو، یا از باب سماع از کتاب میرن جلو، یا از باب مطالعه اون مکتوبات میرن جلو، اما همش در واقع روی مکتوب داره اتفاق میفته. متوجه؟ و این سنته تو همه راویان شیعه بعد از امام باقر و امام صادق دیگه سنت مرسومه. لذا راویان در واقع رجالیون ما راویانی رو تو موضوعهای روایشون آوردن و بحث کردن که اینا حداقل صاحب اصل و صاحب تصنیف و صاحب حداقل یه دفترچه یادداشت هست. حالا اگر نگیم کتب و نمیدونم تألیفات و تصنیفات و اینا، حداقل یه دفترچه یادداشتی داشته که توش یه 10 تا روایت، 20 تا روایت، 30 تا روایت مثلا نوشته باشه و اینا رو فقط آوردن در واقع توثیق و در واقع تضعیف کردن. نه هر راویه مثلا حسن این بقال سر کوچه رو مثلا بیارن تو موسوعه روایشون بگنجونن. خود همین نکته رو تفتون داشتن و دقت کردن نشون میده که این سطح گسترده رجال در واقع علم رجال که ما داریم، این سطح گسترده علم رجال یعنی همه اینا کاتب بودن و همه اینا هم جا
این هم به دستور خود ائمه بوده
که آره این همه سنت آره خود سنت ائمه است دیگه، جا افتاده دیگه. آره سنت ائمه است جا افتاده و همه این راویان در واقع به شکل خوانش کتاب‌های همدیگه دارن از همدیگه نقل حدیث میکنن. یعنی به شدت فرهنگ روایت حدیث تو شیعه فرهنگ کتاب محوره، نه سماع محور. خیلی کمک میکنه این بعدم به امونا،
خیلی شبهات میده،
همش حل میشه. حالا دقت کنید خود اینا رو دونستن واقعا به نظرم خیلی اصلا فقه ما رو میتونه این ورمون برکنه. حالا بذارید ببینید اینا رو حالا میگم آدستاش چشم میگم بعد. اینم از این نکته. نکته دیگه این که دوباره باز تو همین فضای کتابت، این که اینقدر حس و تشویق بر کتابت حدیث هست. دیدید دیگه حس و تشویقی که بر کتابت حدیث داریم، ما کلی روایت داریم که آقا مادامی که اون کاغذه میمونه و مادامی که اون جوهره رو این کاغذه هست، برای تو ثواب که نویسن بس بنویس. یا نمیدونم من اون تعبیر چیه، من حفظ اربعین مثلا حدیثم، اون حفظ ذهنی نیست، حفظ مکتوبه. به خاطر این سنت اربعین نویسی بین علمای ما راه افتاده به خاطر این روایته. این حفظ ذهنی فقط تو حافظه بسپوری نیست، درست شد؟ حفظ مکتوب روایت منظور روایت و درجه به این اربعین نویسی ها و این مکتوبات و اینا. اینو میخوام بگم یعنی واقعا تو شیعه فرهنگه دیگه، واقعا تو شیعه فرهنگه و به خصوص اونجایی که دیگه حالا راویا یه مقدار دورتر هم هستن، یعنی دیگه تو جریان وکالت شروع میشه و دوباره تو جریان وکالت تمام ارتباط امام با اون وکلا از طریق همین نامه ها و مکتوبات و ایناست. خود اینم داره دامن میزنه به این ترویج فرهنگ کتابت، داره دامن میزنه، درسته؟ بعد یه دقت های عجیب غریبی دارن توی شناخت خط امام، مهر امام، اینا دیگه هست دیگه، همش داستانا شکایتاش تو تاریخ هست و من ایناش برام خیلی مهم نیست. اینش برام مهمه که چقدر فرهنگ روایت شیعه کتابت محور است. اینو خیلی باش کار داریم بعد، درست شد؟ چقدر میتونه نقل به مضمون و نقل به معنا رو کم کنه، چقدر میتونه امکان تحریف و امکان جعل رو کمتر بکنه. نمیگیم نیستا، چون اونا هم یه واقعیتی هست، خب اما خیلی میتونه اینا رو کارش بده. حالا میگم نتایج چیه بعدم بحث می‌کنم.
این ملاک شما چون من تو بحث ها افراده ورز میکنم یه چیزی مانند اطلاق واقعیت فلسفه است که جلوی اینها رو کلن میبند. یعنی تمام شبهاتی که الان فرمودید یعنی میگفتن جوابش همین تو دو سطحی بود که الان فرمود. نقل به معنا چطور امکان داره این بشنوه من الان یه چیز میشنوم دو روز بعد یادم نیست؟
بعد یه کتابت تثبیت بشه همه اینو حل میشه. حالا یه اشکالاتی پیش میاد
یعنی باز
خود اشکالات کتابت هم بحث میکنیم جلوتر. یعنی خود کتابت کلی امکان تصحیف و امکان یه نقطه جابجا میشد داستان میشد دیگه. مثلا 75 و 95 مثلا شهادت زهرا میگن با دو تا نقطه است دیگه. دیگه این کل مشکل تاریخی 70 چند روز تا 90 چند روز دقیقا برمیگرد به این دوتا نقطه که 70 یا 90 دندونه
یکیه.
آره تعداد دندونه یکیه، فقط نقطه ها جا به جا بشه کل چیز عوض میشه. بخواه بگم این کتابت یه مشکلات خاص خودشو داره اما خیلی از اون مشکلات سما رو واقعا از بین میبره. خیلی از اون مشکلات سما رو واقعا از بین میبره.
خود سما چطوری با بینی خود سما صحت سما هم باید اثبات بشید بعد به مرحله کتابت برسید. یعنی شما کتابت هر کی باشه اثبات کردید که این دوره شروع کردن به کتابت رو نوشتن اینا کار به این نداریم، ولی این دو تا فترتی که بین این فاصله ها هست یعنی از سنت
خب شیعه دیگه مشکل نداره دیگه، شیعه با واقعا همه رو حل کرده دیگه. ببین تمام روایات نبوی یا علوی که از طریق امام باقر و امام صادق به ما نقل شده باشه دیگه این تو این داستان کتابت هست. متوجه شدی میگه؟ یعنی با صرف امام باقر و امام صادق کل اون روایت‌های نبوی خودمون رو میتونیم درست کنیم. میمونه فقط روایت‌های نبوی اهل سنت که اونجا این برش تاریخی منع کتابت حدیث مشکل ایجاد میکنه. اونم راهکارهایی داریم، اونم نجات میدیم شده تو های بحث هم ما اکثر روایت معروف مال اهل سنته، چون حاکمیت داشتن، چون نیاز داشتن، چون تو اجرای اینا دستشون بوده، اونا هم درست میگن نگران نباش. ولی آره این قسمت معنی کتاب حدیث واقعا یه خلایی که تو جریان روایت اهل سنت هست دیگه، کاش نمیشه کرد.
خب بعد چطور مثلا کتب اربعین ما مثلا قرن
4 و 5
این همه فاصله بین دوران کتابت حدیث تشویق کتابت تا جمع‌آوری
مشکلی نیست، اما همش بر اساس اون کتب نوشته شده دیگه. ما هم تمام ادعامون همین دیگه، تمام ادعامون اینه که صدوق دسترسی داره به اصول اربعه، کلینی دسترسی داره به اصول اربعه، حتی شیخ طوسی که دیگه متأخرترینشونه تو مکتب بغداد تو کتابخونه بغداد دسترسی داره به اصول اربعه. متوجه؟ یعنی اون دفترچه‌ای که میگم مونده تا دوره شیخ طوسی خودش و اینا همه متصل به اون در واقع کتابت راوی اول روایت رو دارن نقل میکنن. بعد میگه اصلا نوع توثیق راوی ها رو ما چقدر دیگه عوض میشه دیگه.
خود شهر
توسی
یه کتاب
حتی نمیشه
تاریخ مدینه
200 جلد
بود
سوخته اصلا میگم دیگه خیلی از بین رفته دیگه. حالا پس تا اینجا داشته باشید، اما به هر حال هر چقدر ما به این کتابت خلاصه حال بدیم و دنده بدیم و اینا باز پدیده وضع و جعل حدیث رو داشتیم. درست شد؟ اما قبل از اینکه این وضع و جعل حدیث رو ما یه خورده توضیح بدیم چون یه مقدار توضیح زیاده، از این سومیه رو مقدمش کنیم. سومی زمینه برای این جعل حدیث رو داره فراهم میکنه. سومی چیه؟ واقعیت سوم. واقعیت سوم تکثر و در واقع چی میگن؟ تکثر و پیدایش در واقع فرقه ها و مذاهب. ما تقریبا از قرن دوم به شدت دوچار این داستان هاییم دیگه، یعنی عملا فرقه شدن جهان اسلام و پیدایش مذاهب مختلف ذیل در واقع جهان اسلام، حالا چه از جهت کلامی، چه از جهت سیاسی، چه از جهت فقهی، چه از جهت حکمی و مثلا فرض کنید اینها، این تکثر فرقه ها رو هم داره. درست شد؟ حالا طبق بعضی از نقل ها که حالا میگم بعد این مقدار ارزیابیش رو درست بررسی بکنیم، از همون اواخر قرن اول با نزاهای جدی کلامیمون شروع شده دیگه. حالا به تعبیری خوارج شروع کننده بودن، بعد آرام آرام مرجعه اضافه شدن، بعد آرام آرام نمیدونم بفرمایید نزاهای اشعری معتزلی به وجود میاد، بعد آرام آرام تو خود شیعه اختلافاتی به وجود میاد، مثلا غلات به وجود میاد، آرام آرام تو خود شیعه مثلا زیدی ها ایست میکنن، بعد جلوتر میریم مثلا واقفی ها ایست میکنن، بعد جلوتر میریم فتحی ها ایست میکنن، اینا همه تو فرق شیعه هستی، اسماعیلی ها متوقف میشن و هر کدوم از اینها به نوعی میخواد روایت های شیعه رو مال خودش بکنه و برای توجیه و مشروعیت دادن به خودش و اعتقادات و مبانی حالا فقهی کلامی خودش روایاتی رو داره اضافه میکنه. درست شد؟ و از این جهته که این فرق شدگی و پیدایش این تکثر و تفرقه ها و اینها از چند جهت برامون مهم میشه. یه جهتش میشه جعل حدیث، یعنی اون دومیه میشه یه نتیجه برای سومیه. خب اما یه جهتش فقط اونه. جهت دیگه‌اش چیه؟ جهت دیگه‌اش اینه که خیلی از اوقات این تفاوت‌ها و این نزاع‌ها زمینه رو برای فهم دقیق‌تر روایات خودمون مشخص می‌کنه، یعنی قرائن تاریخی فهم خیلی از روایات متوقف میشه به فهم اون اختلاف‌ها و تفاوت نظرها. تا اون اختلافات و تفاوت نظرها رو ما نفهمیم خیلی این روایات برامون معنادار نیست، خیلی برامون مفهوم نیست که این روایت برای چی اصلا گفته شده، حضرت چرا اینو گفت. شاید مضمونش هم بفهمیم ما، ولی عمق این که چرا حضرت اینو قدر مورد اهتمام قرار داده بود، چرا داره میگه، این برامون مشخص نیست. یا خیلی از اوقات سوال‌های راویان برامون واقعا مشخص نیست که این راویه چرا اینو پرسید اصلا، چش بود که پرسید. مثلا یک دفعه شما مثلا مواجه میشی با یه حجم گسترده ای از روایات که داره میپرسه که قرآن چیه، قرآن چجوری نازل شد. بعد ما اگه بریده ای از اون شرایط تاریخی باشیم میگیم بخواه یه دفعه چی شد این سوال برای اینا اصلا به وجود اومده و اینقدر دارن میپرسن اینا. بعد که یه خورده این تاریخ فرقه ها و اینا رو دستتون باشه متوجه میشید آه اینجا یه بحث جدی تو کلام به وجود اومده که مثلا فرض کن کلام خدا حادث یا قدیم، و بعد کلی نزاع اونجا به وجود اومده و بعد ما یه گسترده روایاتی داریم که از حضرت میپرسن، حضرت هم میپیچونتشون جواب نمیده اصلا و نمیفهمی چرا جواب نمیده، چرا اصلا میپرسن. ما اولین روایاتی که داریم در مورد این که کلام خدا حادثه مال دوره امام رضا است، دوره ولایت عهدی امام رضا. تا قبلش امام کاظم و امام باقر و امام صادق و اینا هیچ کدوم به این سوال جواب ندادن اصلا، پیچوندن. چرا پیچوندن؟ چون کشت و کشتار بوده، اونا داشتن میکشتن هم دیگر به خاطر این نزاع کلام. یعنی اونایی که میگفتن کلام خدا قدیمه متهم شدن به شرک، متوجه، و تکفیر میشدن، میکشتنشون. از این ورم اونا برمیگشتن اینا رو میکشتن. حضرات خواستن شیعه وارد این خصومت و وارد این رضا نشه. تا دوره ولایت عهدی امام رضا ما تقریبا پاسخی به این سوال توی روایاتمون نداریم. امام رضا آرام آرام شروع میکنه اونا بعد ولایت عهدی که دیگه کاملا شیعه پایگاه پیدا کرده و مستقر شده و دیگه نمیتونه کسی بهش آسیب بزنه. مثلا اونجا حضرت شروع میکنه که ما یک کلام نفسی داریم، یک کلام غیری داریم، کلام غیری حادثه، کلام نفسی خود و خداست و قدیمه و این سنخ ورودا و این سنخ جوابا مال امام رضاست. میشتم میبینی شما این برش تاریخی رو ندونی که اون موقع چه فرقایی بودند و چه دعوا درگیری اونجا بوده، نه سواله رو متوجه میشی نه جواب رو درست میفهمی و نه عدم جواب دادن امامای قبلی رو درست میفهمی. منش عرض میکنم به شدت هم تو دلالت سنجی و فهم روایات و هم از اون ور توی امکان جعل این روایات به شما در واقع چراغ میده انگار این علم تاریخ فرق و تاریخ مذاهب و اینا. حالا پس تا اینجا سه تا واقعیت رو شمردیم، واقعیت ها بیشتر البته، مثلا فرض کن ما واقعیت بعدی مون که دوباره هم به این مربوط میشه هم به این مربوط میشه، بحث غلو، بحث جریان غلو و قالیان در شیعه یکی از مصادیق اینه و باعث اینه، باعث جعل و وضعه. خب اما به شدت خودش یه واقعیت، خودش یه واقعیت تاریخیه، انشالله اینه بحث میکنیم دیگه. ببینیم کجا ببخشت و سلالله.
مؤسسه فرهنگ و علوم اسلامی زهار.